رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز و ارجمند، کیومرث سیاتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و حالا ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 5 فوریه در استودیو رادیوی آزادی در پراگا. ساعت و وقت پراگا 5:04 بامداد است.
و طبق معمول در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
ترایان باسیسکو رئیس جمهوری رومینیا راضی شده است که آمریکا در قلمرو رومینیا سپری ضد موشک‌های میان برد را مستقر کند. آن بخش از برنامه نو دفاع ضد موشکی آمریکا به شمار می‌رود. باسیسکو گفت بوخارست راضی شده است که در این برنامه شرکت کند، زیرا آن همه قلمرو رومینیا را زیر حمایت خواهد گرفت. ولی وی گفته است که آن نباید بر ضد روسیه نگرانده شود. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از این تصمیم باسیسکو ستایش کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در ماه اکتبر سال 2009 در جریان سلسله بازدیدهایش از اروپای مرکزی از رومینیا نیز بازدید کرده بود. در جریان این بازدید بایدن پیشنهاد کرد که به جای برنامه‌های سپری دفاع ضد موشکی دوره جورج بوش، سپری ضد موشکی در رومینیا مستقر شود. جورج بوش می‌خواست این سپری ضد موشکی در پولشا و سیستم رادار در جمهوری چک نصب شود.
با وجود شکایت ها در این باره که علاوه در قانون انتخاباتی اوکراین میتواند زمینه را برای تقلب در نتیجه های دوره دوم انتخابات فراهم کند، ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین در این قانون امضا گذاشت. میکولا ازاروف یکی از رهبران حزب منطقه ها و حزب مربوط به یانوکوویچ نامزد به مقام رئیس جمهوری در این کشور گفت:
если вы не придете, то выборы снова состоятся. Вот в чем смысл изменений.
حتی اگر نمایندگان تیمشنکو به حوزه های انتخاباتی نآیند، انتخابات قانونی دانسته می شود. چنین است معنای این ایلاوه. من می خواهم به شما خبر دهم که امروز رئیس جمهور به آن امضا گذاشت و آن به طور رسمی چاپ شد و اعتبار پیدا کرد.
روز یکشنبه دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و در آن ویکتور یانوکوویچ از حزب منطقه ها و یولیا تیمشنکو نخست وزیر کنونی با هم رقابت می کنند. تیمشنکو می گوید که حزب یانوکوویچ با این علاوه در قانون می خواهد آرای انتخاب کنندگان را مال خود کند. تیمشنکو قبلا از رئیس جمهور درخواست کرده بود که به این علاوه امضا نگذارد.
یک شهروند تایوان با نام یی لانچن با اتهام صدور کالا برای برنامه‌های موشکی ایران در آمریکا با اجازه دادگاه فدرالی ایالت فلوریدا زندانی شده است و این کار را برخلاف تحریم‌های آمریکا انجام داده است. یی لان چین 40 سال است، 40 سال دارد و با نام کوین چن نیز شناخته شده است. وی برای فراهم ساختن زمینه‌های خریداری و صدور کالاهای مختلف مورد استفاده دوگانه از آمریکا به ایران متهم دانسته می‌شود. این کالاها از آمریکا به تایوان و هنگ کنگ و سپس از آنجا به ایران انتقال داده می‌شدند. در گزارش اخیری وزارت دفاع آمریکا آمده بود که ایران موشک‌های بالدار خود را تکمیل داده است و برد این موشک‌ها تا به خاور میانه و اروپای شرقی می‌رسد.
ادامه خبرها. نوری المالکی نخست وزیر عراق از پارلمان کشورش خواست تا تصمیمی را که حکومتش غیر قانونی خوانده است روز یکشنبه به مناظرات پارلمانی بگیرند. این تصمیم به برقراری حق نامزدی آنان تعلق دارد که گویا با رژیم صدام حسین ارتباط داشتند. نخست وزیر از ایاد سمرای رئیس پارلمان خواست که برای بررسی این مسئله اجلاس غیر نوبتی دعوت کند. 7 قاضی دادگاه تصمیم کمیسیون انتخاباتی را درباره راه ندادن بیشتر از 500 نفر به انتخابات سرتاسری بیکار کرد. قرار است که این انتخابات روز 7 مارس برگزار شود. سخنگوی حکومت این تصمیم دادگاه را غیر قانونی ارزیابی کرد، ولی وزارت امور خارجه آمریکا این تصمیم را قدمی مهم و مفید خواند.
و کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در آمریکا از قاضیان دادگاه تاجیکستان خواسته است که شکایت خود را درباره تهمت نشریه‌ها فراخوانند. این نهاد حفظ حقوق آمریکا گفته است که چنین کار میتواند نشریه‌های مستقل و معتبر تاجیکستان را مفلس کند. در آخری ماه یانور نشریه‌های از پلیوس، فرج و آزادگان مقاله‌ای را چاپ کردند که گویا به شأن قاضیان دادگاه نور نوروف، اولوغبیگ ممدشایف و فخریدین دادامتوف لطمه می‌زند. آنها در شکایت خود از دادگاه درخواست کرده اند که این نشریه ها به مبلغ 5.5 میلیون سومانی جریمه بسته شوند. نینا اوگنیانوا، هماهنگساز کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران اروپا و آسیای مرکزی نیز درخواست کرده است که قاضیان دادگاه این شکایت خود را از دادگاه پس بگیرند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه هوا ابری است. مرکز آب و هواشناسی کشور میگوید که در ادامه روز در پایتخت هوا بارون میبارد و حرارت هوا از 11 تا 14 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در منطقه های خوجند و قرغان تپه نیز روزانه از 8 تا 13 درجه میرسد، اما در ولایت کوهستان بدخشان همانا هوا سرد است. سردی هوا در این منطقه روزانه تا 10 درجه و شبانه از 17 تا 21 درجه میرسد. شنونده های عزیز و گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه.
تا دو روز دیگر به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، رقابت میان دو نامزد یانوکوویچ و خانم تیموشنکو تشدید یافته است.
حکومت روسیه از تاجیکستان خواسته است که در نشر برنامه‌های تلویزیون RTR پلنت روسیه در قلمرو تاجیکستان کمک کند.
و نشریه‌های مستقل ولایت سوغد از نشریه‌های از پلیوس، آزادگان و فرج حمایت کرده‌اند.
سرخط چندی از گزارش های مهمی برنامه ما را شنیدید و حالا مجله بامداد جمعه رادیو آزادی را با گزارش درباره ماجراهای انتخاباتی اوکراین ادامه می دهیم.
با وجود شکایت ها در این باره که علاوه در قانون انتخاباتی اوکراین می تواند زمینه را برای تقلب در نتیجه های دور دوم انتخابات فراهم آورد، ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین در این قانون امضا گذاشت. روز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و در آن ویکتور یانوکوویچ از حزب منطقه ها و یولیا تیموشنکو نخست وزیر کنونی با هم رقابت می کنند.
تیموشنکو می گوید که حزب یانوکوویچ با این علاوه در قانون می خواهد که رأی انتخاب کنندگان را مال خود کند. خانم تیموشنکو هشدار داده است که اگر یانوکوویچ سعی کند که آرای انتخاب کنندگان را از خود کند، در آن صورت وی می تواند جانبدارانش را به خیابان ها دعوت کند و بار دوم در اوکراین انقلاب نارنجی رخ دهد. تیموشنکو قبلا از رئیس جمهور درخواست کرده بود که به این علاوه امضا نگذارد. در این باره جزئیات بیشتری داریم در گزارش همکاری ما لطیفی.
نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکو گفت اگر در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری کشور رقیبش ویکتور یانوکوویچ از راه تقلب پیروز شود، وی مردم را به دوم انقلاب نارنجی دعوت خواهد کرد. قرار است دور سرنوشت سازی دوم انتخابات در اوکراین روز یکشنبه 7 ژانویه دایر شود. این اظهارات تیموشنکو بعد از آن صدا داد که پرزیدنت کنونی کشور ویکتور یوشنکو با قانون انتخابات تغییرات وارد کرد. طبق این تغییرات اکنون حتی اگر در کمیسیه های انتخاباتی کوارم یا تعداد ضروری نمایندگان هر دو جانب وجود ندارد، این بهانه قطع شمارش آرا شده نمیتواند. لایحه اصلاح شده قانون یک روز پیش در پارلمان با پافشاری حزب منطقه های نامزد به مقام رئیس جمهوری ویکتور یانوکوویچ قبول گردید و به پرزیدنت یوشنکو ارائه شد. ویکتور یانوکوویچ نامزد روبه مسکو محسوب می شود. یولیا تیموشنکو را تصمیم یوشنکو به خشم آورد و وای ضمن نشست مطبوعاتی تصویب قانون را حکم اعدام برای دموکراتی اوکراین نامید. وای گفت که پارلمان از محاکمه تغییرات ها در کمیته ها صرف نظر کرده، قاعده های قبول قانون ها را به طور بی سابقه پایمال کرده است.
Цей закон, який прийнятий практично в екстреному режимі за 2 дні до виборів.
Ин قانون که زوران با استفاده از شورای بی سابقه دو روز قبل از انتخابات به تصویب رسید، تمام قاعده های رایدهی را تغییر داد. این راه آشکار و مستقیم به سمت تقلب انتخابات است.
دو پوونوی فالسیفیکاسیه ویبریو.
Тимошенко афзудки ин иловаҳо ба мақомдорон дар минтақаҳое ки аз ҷониби ҳизби Янукович идора мешаванд имкон медиҳанд рӯзи интихобот нозиронро аз ҳавзаҳо хориҷ карда дар ҷояшон нозирони дилхоҳи худашонро таъин кунанд. Ба ақидаи таҳлилгарон, Украина майдони намарди нуфуз миёни Русия ва кишварҳои ғарб мебошад. Соли 2004 замоне ки мақомдорони собиқи шӯравӣ дар натиҷаи гирдиҳамоии мардум интихоботи раиса ҷумҳуриро бохтанд, Москва ошкоро аз Янукович ҳимоят карда буд. Тимошенко дирӯз гуфт ки Янукович бо ин ислоҳот заминаро барои тақаллуби густарда фароҳам овардааст, чунки дигар роҳи пирӯз шуданро надорад. Янукович ҳама ин иттиҳомотро рад намуда эълом дошт ки қонуни қаблӣ ба тарафдорони Тимошенко имкон медод бо бозиҳо атрофи кворуми нозирон шумориши райҳоро монеъ шаванд. Вай гуфт ки изҳоротҳои ахири Тимошенко аз заиф будани мавқеаш шаҳодат медиҳад ва ин аломати он аст ки худи вай мағлуб шуданашро дарк мекунад. Ин дар ҳолест ки Ирина Ванникова, сухангӯи президенти Украина Виктор Ющенко, аз тасмими президент ҳимоят кард.
Нині склалася ситуація, коли вибори президента опинилися під загрозою зриву.
Інтихоботи раїса джумгурі бо тахдіді лагв шудан рубару шуд, ва ба хамін хотір президенти України Віктор Ющенко іловаго ба канун інтихобот ро ки аз джаніби парламон тасвіб шудаст імзо кард.
Прийняті українським парламентом.
Тимошенко ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо муроҷиат намуд ки іловаго ба канун інтихоботро маҳкум кунанд. Нозирони байналмилалӣ даври якум интихоботи Украинаро ҳамчун комёбии аслӣ барои демократия арзёбӣ намуда буданд. Клас Бергман, раиси бахши алоқаҳои анҷумани парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, гуфт ки ин ниҳод таъкид карда буд ки бисёр муҳим аст то ки миёни ду давр ба қонуни интихобот ислоҳот ворид нашавад. Дар даври якум Тимошенко аз Янукович 10% камтар орои мардумро ба даст оварда буд, аммо ҳоло изҳори умедворӣ мекунад ки интихобкунандагоне ки ба номзадҳои эътилофи пароканда-шудаи норанҷӣ овоз доданд, дар даври дуввум вайро дастгирӣ хоҳанд кард. Ин дар ҳолест ки ба назар мерасад ки ҳар ду ҷониб ба эътирозҳо ба натиҷаҳои интихобот омодагӣ мегиранд. Вазири умури дохила, ки аз пуштибонони Тимошенко маҳсуб мешавад, гуфт ки меҳмонхонаҳои атрофи шаҳри Киевро ҷонибдорони Янукович пур карданд. Вай гуфтааст ки ба онҳо пул дода шудааст ва агар натиҷаҳои интихобот на ба фоидаи Янукович анҷом шавад, онҳо ба эътирозҳо шурӯъ хоҳанд кард. Ин дар ҳолест ки ситоди интихоботии Янукович дар яке аз майдонҳои марказии Киев барои таҷлили пирӯзӣ саҳнаеро бунёд кардааст. Ба ақидаи таҳлилгарон, мардуми кишвар ба ягонтаи ин номзадҳо эътиқоди пурра надорад ва барои ҳамин ҳам ба такрори эътирозҳои густарда назири инқилоби норанҷӣ касе бовар надорад. Аммо хатар эҳсос мешавад ки дар натиҷаи интихобот метавонад чунин тақсимоти сиёсӣ ба амал ояд ки обрӯи демократияи Украинаро резонад. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Ташдиди рақобат миёни номзадҳои мақоми раёсати ҷумҳурии Украина. Шунавандагони гиромӣ, баъд аз як огаҳӣ барномаро бо гузориши аз Тоҷикистон идома медиҳем.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз моҳвораи Ҳотбурд 13 дараҷаи шарқӣ, қутби амудӣ ё вертикал.
Рӯи мавҷи 12226, рамзи мизон 16300. Садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳама тобишҳо.
Озодӣ дар сателит.
Ҳукумати Русия бо ирсоли номае ба ҳукумати Тоҷикистон از مقامات این کشور دعوت کرده است که برای رسیدگی به مشکلات پخش امواج شبکه های تلویزیونی روسیه در قلمرو تاجیکستان کمک کند. گفته می شود که حکومت روسیه از مشکلات پیش آمده در پخش برنامه های شبکه تلویزیونی RTR پلانتا در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است.
در دوام سه ماه اخیر نشر برنامه های دیگر از شبکه های تلویزیونی تاجیکستان که از طریق پایگاه نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان صورت میگیرد با مشکل روبرو شده است. به این دلیل پایگاه نظامی روسیه و تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان در دوشنبه در مورد موج های پخش برنامه های شبکه اولی روسیه تا حال با هم اختلاف دارند. جزئیات بیشتر را از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
مسئولان وزارت نقلات و مخابرات و کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان تایید میکنند که از محتوای نامه‌ای ارسال شده از سوی حکومت روسیه آگاه میباشند و در این رابطه موقع خود را به حکومت کشور معلوم کرده اند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این نامه با هدف دوباره براه ماندن پخش امواج شبکه RTR پلنتا در قلمرو تاجیکستان ارسال شده است، زیرا پخش امواج این شبکه از ماه مارس سال گذشته در قلمرو تاجیکستان قطع شده است که علت آن نپرداختن مبلغ از سوی این شبکه می باشد. آقای رحمانوف گفت:
نیمای مستقل تاجیکستان فعالیت دارد، صاحبی مجوز است، یعنی اجازت نامه دارد. تلویزیونی که از جانب تلویزیون شبکه یکم روسیه که از جانب پایگاه نظامی 201 مستقر در شهر دوشنبه فعالیت میکند، اول اینکه مهلت آن سازشنامه بین دولتی به امضا رسیده، دوم در این سازشنامه گفته شده بود که در صورت نبودن موج کیهانی جانب تاجیکستان باید پخش زمینی برنامه‌های یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه را در حدود پایگاه نظامی تامین نماید. امروز که پخش ماهواره‌ای هست، هیچ ضرورت به نصب غیر قانونی فرستنده‌ای که در موج زمینی فعالیت میکند نیست.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان گفت که نشر برنامه‌های شبکه آرتی روسیه از طریق امواج پیشبینی شده برای سیمای مستقل تاجیکستان غیر قانونی است، اما منابع وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان به نوع تایید میکنند که در نامه حکومت روسیه به موضوع پخش برنامه‌های آرت توسط مرکز فنی پایگاه نظامی روسیه نیز اشاره شده است. بیک ظهوروف معاون وزیر نقلات و مخابرات تاجیکستان گفت که این یا آن شبکه تلویزیونی تنها بعد گرفتن سند اجازه فعالیت از کمیته تلویزیون و رادیو می تواند به این نهاد جهت دریافت بسامد امواج مراجعه کند.
اگر لیسنسی نداشته باشن ما به یکون کس چسته داده نمیتونیم. انا کلی و معلوم نیست که کدومش لیسنسی میتن که ما بعد اپریدلیست کنیم. تو حاضر حالی معلوم نیست.
این هم در حال است که به باور برخی از کارشناسان نامه حکومت روسیه به مقامات تاجیکستان میتواند انگیزه های دیگر نیز داشته باشد، زیرا روسیه که به تدریج از بیشترین فشنگ های فشار خود در تاجیکستان محروم میشود، حدی اقل میخواهد با استفاده از پخش برنامه های تلویزیونی خود حضور خود را حفظ کند. اما این همه بحث ها بر سر اثرگیری پخش برنامه های شبکه های روسی در تاجیکستان در حال جریان میگیرد که نقش و حضور رسانه‌های الکترونی دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان مؤثر نیست. موسی اسازاده رئیس انجمن ملی رسانه‌های الکترونی تاجیکستان میگوید در کلیه قلمرو کشور 25 شبکه رادیو و تلویزیونی در محل‌ها عمل می‌کند که همگی با این مشکلات روبرو می‌باشند.
ما تا حال کادرهای ضروری که توانند در سطح هم جمهوری و بیرون از آن کار فعالیت کرده توانند نداریم و تکنیکه و تکنولوژی که در این وسایل اخبار الکترونیک استفاده برده می شود خیلی فرسوده و خفامانده هستند.
و اما نشر امواج شبکه تلویزیونی آرت روسیه در سال 1999 و RTR پلنت این کشور در سال 2009 در قلمرو تاجیکستان قطع شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست حکومت روسیه از دوشنبه برای مساعدت در پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی اش در قلمرو تاجیکستان. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوند در پورتال های مایمیر و فیسبوک. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. قضیه به دادگاه کشیدن سه نشریه مستقل چاپ دوشنبه دیروز از مطالب محوری شماره های هفته‌نامه چاپ خوجند بود. نشریه های چاپ خوجند حمله گسترده به سه نشریه چاپ دوشنبه از پلیس آزادگان و فراج را یک نوع محدود کردن آزادی بیان و هم فشار بالای رسانه های مستقل ارزیابی کردند.
از سوی دیگر سردبیران برخی از نشریه های مستقلی شمالی تاجیکستان برخورد نهادهای دادگاهی تاجیکستان به رسانه های مستقل را عملی طرح ریزی شده در آستانه انتخابات پارلمانی می دانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش معصومه محمد رجب، خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند.
هفته‌نامه های مستقل سوخت چاپ خوجند با نشر مطالب در شماره های نوی خود و دادگاه کشیده شدن سه نشریه از جانب سه دادرس دادگاه عالی و شهر دوشنبه را اقدام شتابکارانه از سوی دادرس ها در آستانه انتخابات پارلمانی و مغایر به قانون مطبوعات تاجیکستان ارزیابی کردند. جورای صوفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود که مطلبی را در این باره در نشریه‌اش جا داده است، در صحبت به آزادی گفت از روی قانون مطبوعات تاجیکستان دادرس‌های دعواگر باید نخست با پیشنهاد ردیه‌ها با نشریه‌ها وارد بحث می‌شدند و در صورت رد شدن جواب‌هایشان از سوی نشریه‌ها حق داشتند از طریق دادگاهی دعوا پیش آورند. اما دادرس‌ها این نکته قانون را صرف نظر کردند. آقای یوسفی می افزاید
متاسفانه سودیه های سودی اولی یک باره به سود مراجعه کردند که این هم از هر چی زودتر از جانب اونها جزا دادن مطبوعات سرچشمه میگرد. یعنی اونها میخواهند زودتر با استفاده از وظیفه هایی که اشغال کرده اند دهان مطبوعات را بندند.
جوره یوسفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود صحبت میکرد. هفتنامه تریتی وزگلیت چاپی خوجند با نشر مقاله روزنامه‌نگاران تاجیکستان بانگی خطر میزنند. در شماره این هفته خود به بحث دادگاهی سه دادرس با سه نشریه آزادگان، فرج و آسیا پلیوس واکنش نشان داده است. نعمت الله میرسعید سردبیر نشریه تریتی وزگلیت در توضیح مضمون آن مطلب گفت
با آن خاطر که شاید امروز اگر امکان باشد با حرکت آنها با فعالیت آنها در دوره انتخابات خلل رساند و من بعد یعنی آنها را آگاه سازند که هر یک جسارت برای حمایه حقوق انسان، برای تنقید ساختارهای دولتی، ساختارهای قدرتی در صحیفه های نشریه ها پهن می شود اندکه لجام نشریه ها را کشیدنی می شود.
نعمت الله میرسعید سردبیر نشریه تریتی وزگلیت صحبت نکرد. محمود جان دادابایف سردبیر هفتنامه مستقل سوغد همزمان نماینده اتحاد رسانه های مستقل تاجیکستان نانسمیت در خوجند میگوید کوشش بستن سه نشریه معروف تاجیکستان آن هم از جانب دو دادرس دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه و فعالیت آزادانه رسانه های مستقل محلی تاجیکستان نیز تأثیر منفی میگذارد و میگوید
اجتماعی که رسانه های مستقل در محل دارند نسبت به رسانه های خبری مرکز مثلا از پلوس و فرج و تاجید اقتصادی ضعیفتر هستند و هر قدر که رسانه های خبری بسیار آسیب پذیر هستند در این مسئله بنابراین یک سبق هم میشود که خوب اگر این گزیته ها در مثال اون شور اگر طاقت ناورده باشند پس چه حاجت در مسئله رسانه های محلی.
محمود جان دادابایف سردبیر هفتنامه سوخت صحبت میکرد. وی افسود که طلب تاوان معنوی به مبلغ 5.5 میلیون سامانی از جانب دادرس های دواگر در حالی که آنها خوب می دانند هیچ یک از رسانه های تاجیکستان این گونه مبلغ های هنگفت ندارند، معنی ترس دادن نشریه ها از بحث های دادگاهی فشار بالای رسانه های مستقل و محدود کردن آزادی بیان را دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی سردبیران نشریه های مستقل شهر خوجند از قضیه به دادگاه کشیده شدن سه هفتنامه چاپ شهر دوشنبه.
شنوندگان گرامی، بعد از ترانه برنامه امون رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. با ما باشید.
شدم رفتم و بیگانه شدم بی کس و بی خانه شدم یا توبه یا توبه با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده عاشقی آواره شده ای همه دل پاره شده یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 نه
سوی
کردم، غمه دارم که من عالم ندارم. مگو یا از غمه تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، به کس و به خانه شدم. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خورزاده و در دوشنبه من کیومرسی عطا به عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری میافکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه. طبق خبر مطبوعات، یک شهروند تاجیکستان که در زندان پلی چرخی افغانستان به سر می‌برد به اعدام محکوم شده است.
دیروز 81 محبوس افغان از تاجیکستان به افغانستان انتقال داده شد.
و حکومت تاجیکستان می‌خواهد فقر را در تاجیکستان تا سطح 50% پایین آورد. آیا چنین کار امکان دارد؟ مجله خبری رادیوی آزادی را با خبر درباره یک زندانی تاجیک در افغانستان ادامه می دهیم. دیروز بعضی از رسانه ها نوشتند که در زندان پلی چرخی افغانستان یک شهروند تاجیکستان انتظار اجرای حکم اعدام است. طبق اطلاع از کابل، شهروند تاجیکستان در انجام حمله تروریستی عیبدار و به مرگ محکوم شده است.
به خاطر روشنی انداختن به این موضوع، همکاری ما از رادیوی افغانستان آزاد برشنه و نظری با محمد قاسم هاشم زای معاونی وزیر عدلیه افغانستان در تماس شد و از او سوال کرد که آیا تا امروز نفری از شهروندان تاجیکستان به اتهام تروریسم بازداشت و متهم شده است یا نه. جناب هاشم زای در پاسخ چنین گفت:
معلومات دادش نیست، اما اینکه گفتم این جرایم مختلفی دیگه بوده، برای من نگفتم که به جرایم تروریستی است.
در گزارش های خبری آمده که یکی از زندانی های تاجک به جرم عملات انتحاری یا به اصطلاح اعمال تروریستی بازداشت شده و شاید هم حکم اعدام بالایش صادر شده یا شده باشد. این مورد معلوماتی هست؟
فکر میکنم که مغالطه شده، یک محبوس از استرالیا از طرز حکم اعدام صادر شده، این مغالطه شده. من در جایی خبر دارم در سر تاجکی ایتو یک چیزی خبر ندارم صادر شده باشد.
محمد قاسم هاشمزای معاونی وزیر عدلیه افغانستان بود که خبری در محبس پلی چرخی منتظر حکم اعدام بودن یک شهروند تاجیکستان را در صحبت کوتاه با همکار ما برشنا نظری تشریح میکرد.
از سوی دیگر، دیروز اولین گروه محبوسان افغان زندانهای تاجیکستان را ترک کردند. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که گروه نخستین محبوسان عبارت از 81 نفر روز پنجشنبه از طریق شیرخان بندر به افغانستان انتقال یافتند.
باید گویم که بر اساس سازش میانی حکومت های تاجیکستان و افغانستان، این محبوسین باقی حکم دادگاه را در محبس های افغانستان سپری خواهند کرد. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان دیروز به سؤال همکاری ما سید قاسمی قیامپور درباره روند انتقال محبوسان افغان از زندان های تاجیکستان چنین گفت:
ما طبق توافقنامه که میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان در سطح وزرای خارجه دو سال پیش امضا شده بود، به اساس او توافقنامه قرار به ای بود که زندانی های دو کشور که در زندان های افغانستان و تاجیکستان زندانی هستند، اینها می توانند متبقی دوره زندانی بودن خود در کشور خود سپری کنند و به اساس انمو توافقنامه ما از مدت به طرف با آمدن هیئت و طی شدن مراحل قانونی امو توافقنامه، یعنی توافقنامه می بایست که از طریق مراجع قانونی طی مراحل می گردید که طی مراحل شد، یعنی بعد از این که به امضای طرفین رسید، بعد از پارلمان های دو کشور هم باید می گذشت که از طریق افغانستان از ورسی جرگه و از مشران جرگه هم این طی مراحل شد. باز به مرحله بعدی مصدقه هایی بود که بین دو کشور باید مبادله می شد که او مصدقه ها به امضای دو رئیس جمهور باید می بود که او مرحله گذشت که ما مصدقر اما به همراه جناب آقای همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان این مصدقه ها مبادله کرده. به دنبال از او هیئتی از افغانستان آمده که مرکب از وزارتخانه ها نماینده های از وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت عدلیه، لوی سارنوالی یا دادستان کل، وزارت خارجه، ریاست محابس افغانستان، یک هیئت آمده تحت نظر یکی از قضات که مشاور وزیر عدلی افغانستان است و اینها از مدت در اینجا در این موضوع کار میکنند، با تمام جزئیات تمام زندانی ها در محابس ملاقات کردند، دوسیه های از اینا تکمیل کردند. یعنی امروز ما یک مرحله از این زندانی ها انتقال دادیم به جانب افغانستان که یک گروه 81 نفری امروز از سرحد شیرخان بنده به جانب افغانستان تسلیم داده شد و متباقی از او که ما مجموعاً 270 تن زندانی داریم در تاجیکستان، متباقی از اینا هم به تدریج جناب افغانستان انتقال داده میشه تا متباقی دوری حبس خود در افغانستان سپری کنن.
و جناب سفیر، آیا میتوانید بگوید که محبوسان افغان در تاجیکستان با کدام جرم های دور شدند؟
زندانی های افغانی که ما در زندان های تاجیکستان داریم اینها جرمای مختلف دارند. دیگه یک تعدادشان با مسائل تردد غیرقانونی سرحدی هم ممکنه باشه، بعض مواد مخدر متاسفانه بعضا هست، بعضا مسائل امنیتی هست. خب جرمهای مختلف اینا زندان هستند که همهشان از طریق محاکم تاجیکستان حکم نهایی صادر شده و ما به حکم محاکم تاجیکستان احترام داریم، او حکم محاکم تاجیکستان ما در افغانستان تطبیق میکنه.
و آیا آمادگی های برای به تاجیکستان برگرداندن محبوسان تاجیکی محبس های افغانستان نیز گرفته می شود؟ شما در این باره اطلاعی دارید؟
بله، اتفاقا ما با ملاقاتی که با سارنوالیامو پروخرور داشتیم، دادستان کل تاجیکستان، این مسئله مطرح شد. جانب افغانستان، ما فعلا در زندانهای افغانستان 8 تن از برادران تاجیک ما اونجا زندانی هست و هر زمانی که اینا خواسته باشن اونا رو انتقال بدن، طبق توافقنامه اونها میتونن اونا رو انتقال بدن به تاجیکستان. اینها هر زمانی که از ما بخواهن ما آمادگی داریم برای انتقال از اونها.
و جناب خیرخوا، شما در آغاز صحبت گفتید که محبوسان افغان باقی حکمشان رو در افغانستان سپری میکنند، اما آیا این گونه نخواهد شد که پرونده های آنها در افغانستان از نو بازنگری و برخی اشان پیش از وقت از محبس رها شوند؟
نه، ما گفتم که حکمی که صادر شده از محاکم تاجیکستان ما در او حکم می تغییر می توانیم بیاریم، می تعدیل. او حکم به قوت خود باقی است و طبق امو حکم در افغانستان او حکم قابل تطبیقه. بگم ما فقط مجری از او هستیم و وقتی که زندانی دوری حبس خود خلاص کنه تمام بشه و طبق قانون او رها میشه.
گفتگوی همکار ما سید قاسم قیامپور بود با سید محمد خیرخواه، سفیر افغانستان در تاجیکستان، که درباره انتقال محبوسان افغانستان به کشورشان صحبت میکرد.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه پیجی.
صفحه خبرنگاری مردمی در وبسایت رادیو آزادی مطالب خود را فرستاد. حالا ادامه مجله بامداد. طبق یک برنامه ویژه دولت تاجیکستان که برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شده است، انتظار می رود که میزان فقر در قلمرو کشور تا سال 2012 تا 50% کاهش یابد. این در حالی است که کارشناسان میزان کمبزاعتی در تاجیکستان را بیشتر از 72% تخمین زدند.
اقتصاددان ها و کارشناسان تاجیک می گویند که تا حال تحقیق دقیق درباره کاهش میزان فقر انجام نگرفته است. زلفیخار اسماعیلیان همکاری ما در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته است و گزارش آماده کرده است که با هم شنویم.
دولت تاجیکستان اخیراً برنامه کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان برای سال 2010 و سال 2012 را تصویب کرده برای بررسی به پارلمان ارائه کرده است. این برنامه از سوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان طرح‌ریزی شده است که طول 3 سال آینده برای کاهش میزان کم بضاعتی 5 میلیارد و 300 میلیون دلاری آمریکایی را در بر دارد. به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری همچنین مسئله بهتر کردن اداره دولتی و رشد بخش خصوصی از اولویت های این برنامه به حساب می آید. به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، منبع اصلی سرمایه گذاری این برنامه بودجه دولت و برنامه های سرمایه گذاری خارجه به حساب می آید. اما اسماعیل طلبکوف نماینده مردمی در پارلمان این ادعاها را رد کرد و گفت که در بودجه در این باره بخش ویژه وجود ندارد که به کاهش کم بضاعتی در جمهوری اختصاص شده باشد. جناب طلبکوف گفت
ما موده که برای پس کردن سطح کم بضاعتی خیلی در وجود خیلی موده نمیرود، چون که سطح کم بضاعتی این یک چیز خودی نیست، این با تمام سطح هم معرف هم تندرستی هم استحصالات هم اجتماعیات همه همین سر وابستگی دارد.
اگر مبلغ پیش بینی شده برای کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان تا سال 2012 را با بودجه تاجیکستان مقایسه کنیم، بیش از دو برابر بودجه تاجیکستان است. بودجه تاجیکستان در سال 2010 از 1 میلیارد و 500 میلیون بیشتر نیست، یعنی تا سال 2012 حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، ولی برای کاهش میزان کم بضاعتی 5 میلیارد و 300 میلیون دلار تا سال 2012 پیش بینی شده است. خود همین حساب به گفته شادیش عبدالوف عضو مجلس عالی تاجیکستان گواهی آن است که این برنامه دولت اساسی واقعی ندارد و جز از تهیه برنامه به خاطر به دست آوردن سرمایه های نهادهای سرمایه گذار برای اجرای بخش مصرف بودجه دولت چیزی دیگری نیست.
جمهوری احتیاج دارد به اصلاحات عمیق اقتصادی در ساحه هم کشاورزی هم صنعت هم دیگر ساحه.
کارشناسان مستقل گفتند که میزان کم بضاعتی در تاجیکستان به بیش از 70% رسیده است، اما مقامات تاجیکستان این رقم را بیش از 52% تخمین میزنند. مظفر علیموف رئیس مرکز پژوهش شرق به این ارقام اعتماد ندارد. جناب علیموف گفت
از این معلوماتی که من دارم پیشتر در حدود 84 بود، بعد فرودم به 64، بعد سال آخر گفت که به حدود قریب 50 فرومد. به خاطر این کریزیسی که ادامه دارد تا که با کمتر بالا رفت، وزیر اقتصاد برآمد کرد، اون گفت که در حدود 52 است یا 54 و باید سال نزدیک باید به 50 فرومد. اصلا خود بسیار مشکل است که اونها در کدام اساس میگن.
این در حال است که دولت تاجیکستان تصمیم دارد در آینده برای کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان برنامه دیگری را تا سال 2015 تهیه کند که بر اساس آن میتواند میزان کم بضاعتی تا سال 2015 تا 32% کاهش یابد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش دولت تاجیکستان برای تا 50% کاهش دادن میزان فقر در مدت 3 سال آینده. و حالا شنونده عزیز، با همراهی همکاری ما همایون شهریار در بخش سامانه اینترنتی رادیو آزادی در شهر دوشنبه ببینیم که در شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه بیشتر به کدام موضوعها در این وبسایت ما توجه کردند و به ما چی نوشتند.
نامه سروزیر ازبکستان و همتای تاجیکش در مورد نیروگاه راغون و پاسخ تاجیکستان به آن در همگی یک روز سرخواننده ترین و سرواکنش ترین مطلب در تورنمای آزادی گردید. وطن دوست از تاجیکستان، نامه سروزیر ازبکستان جناب شوکت میرزایف جز فشار نوبتی چیزی دیگری ندارد. باید تمام سیاستمداران، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و احزاب سیاسی به آن پاسخ رسمی دهند. شان از مسکو با سروزیر ازبکستان باید یک شخص سروزیر تاجیکستان جواب گوید. اگر همه با او جواب نویسند ابلهی بیش نخواهد بود. شعر از مسجو، من جانم رو فیدای وطن و فیدای راغون میکنم. محمد روزی از دبی، راغون این ننگ و ناموس هر یک فردی آریان نژاد است و ما تاجیکان باید فخر کنیم که این خیل ساختمان بزرگ را به دوش گرفتیم. عبدالله از مسکو، پول جمع کنی تاجیکان را دیده ازبکستان به وهم ماند که اینها راغون را میسازند و تاکتیکا را دیگر کرد. باید حکومت ما به همه چیز تیار باشد. خلق طرفدار گسی راغون است. ما در راه درستیم. یوزرسیف از استراوشان، نیروگاه روغن با سد 335 متراش باید حتما ساخته شود. این اقدام حکومت از جانب مردم کشور پورا دستگیر یافته است. اما پیش از این باید اول راه آهن تاجیکستان افغانستان ایران ساخته میشد. آنگاه ازبکستان دیگر هیچ فشار بالای تاجیکستان آورده نمیتوانست. آیا این را هم رهبران ما بینابت گرفتند که در صورت محاصره اقتصادی از سوی کشور همسایه چه اقدام میکنند؟ تاجدین از دوشنبه، به فکر من بر روغن دولت ازبکستان مخالفت دارد نه مردم ازبک. همین را من گفتنی هستم که ما همه مسلمان هستیم. خلق ازبک هم میخواهد برادران مسلمانش در تاجیکستان خانه هایشان روشن باشد. ستار از فرخار، وقتی که ازبکستان از نظام یگانه انرژتیکی بیرون شد، شرطنامه میان تاجیکستان و ترکمنستان بیکار گردید، زیرا برق ترکمنستان توسط ازبکستان به ما انتقال میگشت. بسیاری گمان داشتند تاجیکستان زمستان با بحران شدید انرژی گرفتار میگردد، ولی خداوند خیر خواست. برعکس سال روان تامین اهالی با برق خیلی خوب است، به این هوای گرم و گزارش به فروزانکای کم مصرف مساعدت کرد. بهادر برادران، این همه سخنهایتان حق، لیکن فکر کنید که سن و سال جناب کریموف به یک جای رسیده است. ازبکستان دولت ثروتمند باشد هم خلقش کمبغل است و پس از سر کریموف شخصی میآید که نسبتاً به اهلش غمخورتر است. پرزیدنت نوی ازبکستان با ما مناسبت خوب را به راه ماند، برای ساختمان روغن چنان فایده آور میگردد که برای همین باید و حتمی اول روغن اگر ساخته شود دیگر حجت ساختن راههای نو نمیماند.
همایون شهریار همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های یک شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه مرور میکرد. بعد از ترانه برنامه را ادامه میدهیم. یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم می شود.
در بدخشان بیشتر صاحبکاران محلی تلاش دارند نماینده مجلس های محلی انتخاب شوند.
خبرنگاری رادیو آزادی 5 ساعت مورد بازپرسی دادستانی نظامی تاجیکستان قرار گرفت، سبب چیست؟
و در قرقیزستان رئیس آژانس فرهنگی کشور برای اجازه دادن یک نمایشگاه آثار عکاسی از مقامش برکنار شد. چرا؟
مجله بامدادی را با گزارش در رابطه با انتخابات پارلمانی و انتخابات به مجلس های محلی تاجیکستان ادامه می دهیم. در این مرکه بعضی دلیل ها آشکار می شود، از جمله بر اساس اطلاع مسئولان کمیسیون انتخاباتی در ولایت بدخشان، از میان 61 نامزد انتخاباتی برای شرکت در انتخابات مجلس های محلی 17 نفر را صاحب کاران تشکیل می دهند.
این در حالی است که سالهای پیش صاحب کاران از شرکت در چنین معرکه سیاسی پرهیز می کردند. سبب چنین تغییرات در نظر و اندیشه صاحبکاران نسبت به انتخابات به مجلس های محلی در چیست؟ پاسخ به این سوال را در گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خروق می شنویم.
از 61 حوزه انتخابات وکیلان به مجلس ولایتی در بدخشان، در 17 تاشان صاحبکاران برای دریافت مقام وکیلی تلاش می ورزند. در حوزه های شهری نیز 4 نفر صاحبکاران شروخته نامزد به وکیلی گردیدند. رئیس کمیسیون انتخاباتی شهر خروق تویربیک شادمانبیکوف سبب جلب توجه افزاینده صاحب کاران به مقام وکیلی در مجلس های محلی بدخشان را تا سالهای آخر در آن میبیند که صاحب کاران اشخاص کارچلان و لیاقتمند بوده، با استفاده از حقوقهایی که قوانین جمهوری برای هر یک شهروند کفالت میدهند میخواهند در حیات اقتصادی و سیاسی کشور سهم بیشتری داشته باشند. رئیس کمیسیون گفت:
صاحبکاران نیز یکی از فردهای لیاقتگرا گوییم خطا نمیکنیم، آنها میتوانند در مجلسهای محلی هم سهم فرزندی خود را گذارند.
اما رئیس اسوسیاسیون زنان صاحبکار بدخشان نگینا وطنبیکوفا وکیلان صاحبکار را که تا این دم در کرسی مجلسهای محلی آنها را نمایندگی میکردند وکیلان غیر فعال عنوان کرده گفت که آنها برای دفاع از حقوق و منافع صاحبکاران سعی نورزیدند. رئیس زنان صاحبکار ولایت افزایش شماره داوطلبان را به مقام وکیلی از بین صاحبکاران کوشش پناه جستن صاحبکاران زیر قانون مجلسهای محلی به خاطر خلاصی یافتن از سنجش او و فشار نمایندگان مقامات ارزوبی میکند.
صاحبکارانی که در پارلمان دیپوتاتی میشینند حقوق ما رو حمایت کردن نمیتوانند، برای اینکه ممکن اونا میخوان که از یکون طرف خود رو محافظت خودشون کنند صاحبکار، چون که در طرف دیگر اونا محافظت خود رو کردن نمیتوانند. ما یکون بار دیپوتاتوی صاحبکار رو ندیدیم که منفعت صاحبکاری رو دستگیر کردن، یکون بار ندیدیم.
سوکن شهر خالق شادمان بک جانبی که میگوید صاحب کاران با احساس فشار در فعالیتشان از جانب مقامات تفتیشاتی صاحب شدن به وکالت در مجلس های محلی و مقام دخل ناپذیری وکیلی را یک اصول حمایه منافع شخصی و حقوقی اش می شمارند.
اون حقوق دارند یک نماینده خود رو داشته باشند که اونها را محافظت کنند، زیرا که شهر خالق هنوز به صاحب کاران هست از طرف مقامات های گوناگون، مجبور است که صاحب کار خود را حمایت کند.
کارشناسان از حزب خلق دموکراتی بدن اکثر کلی صاحبکاران نامزد به وکیلی و کوشش ماز در مجلس وکیلان خلق ولایت جای گرفتن آنها را با آن ربط می‌دهند که صاحبکاران نزدیکی به مقام اول ولایت و وکیل مجلس ولایتی را امکانات بهتر افزای حقوق و منفعت اویشان می‌شمارند. با گفته شهروندان، وکیلان صاحبکار در دوام فعالیت وکیلی برای برخی از جمامت و معرکه‌ها که در محل او برگزار می‌شوند کمک مالی میرسانند و ایده از انتخاب کنندگان به امید چنین کمک ها به ویژه در شرایط بیرون مولوی صاحب کاران را دستگیری میکنند. ژورنالیست خوش آمد علی دود در مجلس های محلی حضور داشتن نمایندگان صاحب کاران ولایت را به خاطر حمایه حقوق و منافع صاحب کاران امر مهم و ضرور میشمارد، اما کوشش قریب الک صاحب کار را که میخواهد برای رهایی از فشار به مقام وکیلی صاحب شود و دیده و دانسته خود را به نشستن در جلسه‌های طولانی مجلس محکوم میکند، نشانه جامعه از لحاظ حقوقی و اجتماعی ناسالم میداند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروق.
اندیشه ها پیرامونی شرکت سابقه داران بدخشان، صاحب کاران بدخشانی در انتخابات به مجلس های محلی این منطقه.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
ادامه برنامه. روز پیش دادستان نظامی تاجیکستان مؤمن احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی، در منطقه کولوب را به دادستان احضار کرد و با وی تقریبا 5 ساعت گفتگو کرد. وی قبلا هشدار گرفته بود که در صورت حاضر نشدنش اجبارا به دادستان آورده می شود.
در باره سبب های دعوت همکاری ما عبدالمومن شیرخانوف که در رادیو با اسم مومن احمدی گزارش میداد اطلاع رسمی داده نشده بود، ولی اخیرا معلوم شد که گزارش او در باره هلاکت یک سرباز در قسم حربی واقع در ناحیه واسه سبب آزردگی هم مقامات آن قسم نظامی و هم دادستانی نظامی تاجیکستان شده است.
این در حالی است که مومن احمدی ماه ینوری سال گذشته برای یکی از مقاله های خود از جانب افراد ناشناس مورد لتوکوب قرار گرفت. در همین حال دیروز مومن احمدی در شهر دوشنبه با مفتش دادستانی نظامی ایبادوف ملاقات کرد. پس از بازگشت در صحبت مومن احمدی چنین گفت:
واقعا امروز تایی 5 ساعت تقریبا با یکی از مفتشان با نام ایبادوف صحبت کردیم و اینچنین ایشان از من درخواست کردن تا در موردی اصلا مطالبی که دو گزارشی که در سامانه رادیوی آزادی با اسم مرگ مرموزی سرباز در ناحیه واسه و فشرده اون که در هفته‌نامه ملت با نام رحمت شیرعلی خیرالویف یا مرگ سرباز و لتکوبی نزدیکان او در ناحیه واسه نشر شده بود، اصلا سری همین صحبت شد و اطراف این موضوع دادستان نظامی از من سوال کرد. دادستان نظامی از من در مورد ناقصی های این مقاله با گفته خود او صحبت کرد و بیانات ما رو گرفت و اظهار داشت که شما یکی از بندهای کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان رو یعنی پیش از و انجام رسیدن تفتیشات فاش کردن اطلاع مفتشان دادستان نظامی هستید و احتمال دارد که شما به همین گناهگار دانسته شوید.
یعنی همکنون دادستان نظامی تاجیکستان در این رابطه پرونده باز کرده است که اونها چنین هشداری را به شما دادن یا خیر؟
نه، ایشان روشن نگفتن که ما در این مورد پرونده باز میکنیم، اما تفتیش سوالگزاری های اونها که من از تجربه های قبلی میدونم که اصلا کسی را متهم کرده نشوند چنین بیانات میگیرند، معلوم بود که اونها سری کدام مسئله تصمیم گرفتند و اون سوالگزاری ها خیلی نازک بودند و میخواستند نکته رو پیدا کنند، نکته ضعفی همون نوشته ها رو پیدا کنند که موفقی یکان ماده یا کودکس ما رو در همون نوشته هم بیانات هم گناهگار کنند.
ولی از نظر شما چنین عمل کردی دادستانی که بیوسته شما رو به دادستانی نظامی تاجیکستان یعنی به شهر دوشنبه دعوت کردند، نه در خود منطقه کلوب این قضیه را بررسی کنند و حل فصل نمایند، چی انگیزه میتواند داشته باشد؟
این هم باعثی عجوبت است که مثلا در منطقه کلوب هم دادستانی نظامی فعالیت میکند، ولی چند پیش این پرونده از دادستانی نظامی کلوب پورا گرفته شده و در اینجا مورد آموزش قرار گرفته است. فکر میکنم که نه از جانب مثلا حکومت دیگر نهادهای بالایی و فکر میکنم که در همین نهادهای پایانی یک دایره منفیت دار و منفیت جو میخواهد تأثیر خود رو بیرساند و خود رو مثلا از گناه‌هایی که شاید صادر کردند در امن نگاه بیدارند.
امروز من ملاقات شما با مفتش دادستانی نظامی تاجیکستان یعنی مفتش ایبادوف با چی انجامید؟ نتیجه چی شد؟
ایشان سروغه ما رو دقیق ثبت کردند و گفتند که حتما در مورد لازمه شما رو پیدا میکنیم و زنگ میزنیم، شما حتما باید دادستانی نظامی حاضر شوید و در این مورد با شما با صحبت خواهیم کرد و تنها در پایان مصاحبه خواهش کرد که هر زمانی که سر این مسئله یعنی مسئله نظامیان مطلب انتشار دادنی میشوی قبل از این در تماس شو و صحبت کن، یعنی با گونه در این مورد از ما بپرس. امضاهای ما رو در اون بیانات گرفتند، خلاصه به همین منوال آزاد شدیم.
ولی خود شما از این ملاقاتی که داشتید با مفتش دادستانی نظامی چی برداشت کردید؟ واقعا این مشکل امیدوار کننده هست که حل خودش پیدا بکند و هیچ گونه مشکلی پیش نیاید؟
در گمان است که این قضیه با آسانی حل خود رو پیدا کند، اما در صحبت قانونا ثابت کردم که من حرفی در این مرگ سرباز از نام خود نگفتم و هر اون چی استفاده کردم از منبعهای اطلاعاتی یعنی پدر و مادر، دادستان ها و دیگر استفاده شده است.
تشکر. همکاری ما مومن احمدی بود که درباره محتوای پرسوجویش در دادستانی نظامی تاجیکستان صحبت میکرد. و اکنون گزارش از قرقیزستان. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری این کشور رئیس آژانس فرهنگی کشورش را از مقام برکنار کرد، زیرا وی به ملنیکوف عکاسی آمریکایی اجازه داده است که در بیشکک نمایشگاه آثار عکاسی برگزار کند. این نمایشگاه برای 11 فوریه زیر نام سرزمین قرقیزستان برنامه ریزی شده بود و آن بر روسیه نگاهی انتقادی دارد.
کوبانیچبگ اسابیکوف نماینده پارلمان از حزب آقژال ضمن سخنان خود در پارلمان گفت که نمایشگاه آثار ملنیکوف نمیتواند برگزار شود، زیرا وی از روسیه انتقاد کرده است و قرقیزستان را کشور غلامان نامیده است. بعد از این رئیس جمهور سلطان رایف رئیس آژانس فرهنگ را از مقامش برکنار کرد. در این باره با جزئیات بیشتر همکاری ما از بیشکک میراسلار فرغانی گزارش میدهد.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان با صدور یک امر مدیر آژانس دولتی فرهنگ نزد حکومت کشور سلطان رایف را از مقامش برکنار نمود، اما دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان سببهای به طور فوق‌العاده به استعفا فرستادن آقای رایف را تشریح نکرده است. معلوم شد که این مقام بلندپایه آژانس دولتی فرهنگ قرقیز به سبب از کرسی خود محروم نشده است. گفته می شود در استعفای سلطان رایف نقش اساسی را دپوتات پارلمان از حزب اقجال قوبانیچبگ اسابیکوف بازید و سلطان رایف را در تأسیس نمایش عکس‌های سرگئی ملنیکوف در آثارخانه ملی هنرهای زیبای کشورش متهم نمود. قوبانیچبگ اسابیکوف در جلسه پارلمان گفت که برگزار کردن نمایش عکس‌های سرگئی ملنیکوف در آثارخانه هنرهای زیبا هرگز کاری درست نیست.
روسیه دیت ات استرانا رابوفتی.
با گفته این دپوتات سرگئی ملنیکوف روسیه را مکان غلامان عنوان کرده است و روسهای با اصطلاح جدید را روسهای مرده نامیده است. اما سلطان رایف که در جلسه پارلمان شرکت داشت اظهار کرد که سرگئی ملنیکوف در مدت یک سال اخیر بار سوم است که با دعوت اکادمیک اسلبک ایدرالیف به بیشکک دعوت شده است. وای گفت در همین حال مسئله 11 فوریه در آثارخانه هنرهای زیبا تأسیس دادن مراسم معرفی کتاب عکس‌های سرگئی ملنیکوف تحت عنوان زمین قرقیزها بررسی می شود.
بول کتابکی مملکتیک توریسم آژانسواسی 100 میلیون دلار من کنتراکت سوزگوندگی کتابتی چارگان.
با گفته سلطان رایف در نشر آن آژانس دولتی سیاحی کشورش 100 هزار دلار آمریکایی تخصیص داده است. مدیر برکنار شده آژانس دولتی فرهنگ نزد حکومت قرقیزستان تذکر داد که وزارت خارجه کشورش و سفیر قرقیزستان در ایالات متحده با شخصیت سرگئی ملنیکوف از نزدیک آشنایند و ضمن تحقیق حتی اینترپول این سازمان پلیس بین المللی نیز در رابطه با ملنیکوف یگان واکنش منفی نشان نداد. دپوتات بیگلی نورغازیف میگوید
ملنیکوف بودجه 10 سالدن بری اشتیب جد.
با گفته دپوتات نورغازیف عکاس آمریکایی تبار سرگئی ملنیکوف در قلمرو قرقیزستان نزدیک 10 سال است که فعالیت میکند و فکرهایش در رابطه با روسیه را در زمان بود و باش در قرقیزستان نگفته است. بیگلی نورغازیف گفت به این دلیل سلطان رایف در این مورد یگان گناه ندارد و نمایش عکس‌های سرگئی ملنیکوف را مردم کشورش باید تماشا کنند.
سلطان مکنوشتن قنده تیشه ال جرگه گورگوزمونو الدر گورسو اسکوستو دال.
یادوار می شویم که بعد تغییر نام وزارت فرهنگ و اطلاعات به آژانس دولتی فرهنگ و استعفای کابینه وزیران در ماه اکتبر سال 2009 سلطان رایف در مقام خود پای بر جا ماند و در جامعه کشورش به حیث نویسنده و دراماتورگ شناخته نیز نام برآورده است. سرگئی ملنیکوف در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت مشکل سری نمایش عکس ها و مراسم معرفی کتاب عکس ها نیست.
кому-то понадобилось место господина Раев.
Ба гуфта ҳамсоҳбати мо мушкил сари ин мавзуъ ки мақоми султон Раев ба ким ки ҳо лозим шудааст. Сергей Мелликов ҳамчунин гуфт ки манзараҳои зебои Тоҷикистонро низ аккосӣ карда нест ва афзуд ки раводиди Тоҷикистонро ба даст овардааст ва аввали баҳор ба аккосии манзараҳои Тоҷикистон шурӯъ хоҳад кард. Мирасори Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Шунавандагони гиромӣ, бо ин гузориши ҳамкорамон Мирасрор аз Бишкек برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومر سیاتا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
دلبری من لالای صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی لالی لبت
دشت مرا بوسد و لوبت من مرهم دل ها توی لالی لبت دشت مرا بوسد و لوبت من مرهم دل ها توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شهدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شهدا توی شمسی درخشنده ای دنیا توی ماهی صفا بخشی شب هستی که باز شمسی درخشنده ای دنیا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شهدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شهدا توی لالی لبت گشت مرا بوسد و لوبت من مرهم دل ها توی لالی لبت گشت مرا